بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. دیروز در رابطه با مبحثی گفتیم که مرحوم اصفهانی مطرح کردند، یک مطلبی رو از کلام ایشون استفاده کردیم. امروز بیان دیگری رو، یک مطلب دیگری رو، یک احتمال دیگری رو در فرمایش آقای اصفهانی میدیم که شاید از اون اشکال پیش گفته رهایی پیدا بکنه و به نوعی با فرمایش مرحوم اصفهانی شاید منطبق تر باشه. روز گذشته تقریری که از فرمایش مرحوم آقای اصفهانی ارائه دادیم این بود که ایشون میگفتند ما در صورت ذهنیهی که در پیشگاه نفسمون حاضره اگر نگاه بکنیم، این صورت ذهنیه یک ماهیتی داره که معقول به ذاته و یک حیثیت وجودی داره. اون حیثیت وجودیش با اون معقول به ذات متفاوته. من حیث الوجود علمه که حالا ما میگفتیم و من حیث و معقول به ذات ماهیت. من حیث و معقول به ذات بودن، اون وقت ایشون اشاره کردند به این که با اون معقول به ذات، معلوم به ذات بودن و اسمشو بذاریم علم، این حیثیت وجودیش رو اون صفت نفسانیه دیگری است. دیروز اشاره کردیم که اتفاقا همون حیثیت وجودیش علمه. اما ممکنه که مرحوم اصفهانی مرادشون از این مطلبی که هست اینی که گفتیم نباشه، بلکه عبارت باشه از این که ما در ذهن خودمون یک نسبت حکمیه داریم و یه حکم داریم. شما وقتی میخواید بین زید و قائم ارتباط برقرار کنید، یک بار زید رو تصور میکنید، یک بار قائم رو تصور میکنید، یک بار بین زید و قائم یک نسبت حکمیه‌ای تصور میکنید. اما اینها تصدیق نیست، باید حکم بکنید به این که این نسبت بین زید و قائم برقراره. اینو مطلبی بود که فی الجمله در کلمات مرحوم محقق رشدی هم وجود داشت و نسبت داده شده بود به مرحوم محقق رشدی توسط آقای اصفهانی، گفته بود که همچین مطلبی هم هست. پس احتمال دیگری که در کلام مرحوم اصفهانی میشه داد و احتمال شاید احتمال بهتری باشه از اون که دیروز گفتیم و کمتر هم اشکال بهش وارد باشه، این که ما در افق ذهنمون یه تصوری داریم به نام زید، یه تصوری داریم به نام قائم، یک تصوری داریم به نام قیام زید. اینا تصدیق نیست هیچ کدومشون. تصدیق عبارت است از این که نفس حکم میکند به قیام برای زید. یک نسبت حکمی پدید میآید و یه حکم نفس که این نسبت را پدید میآورد. تصدیق عبارت از اون نسبت بین زید و قائم، زید و قائم و نسبت که میشه اجزاء ثلاثه تصدیق قضیه
به علاوه
اذعان. اما در تصدیق چیز دیگه ای هم هست، اون حکم ماست به این که این نسبت وجود داره. این حکم از جنس وجوده، فعل نفسه. ما حکم میکنیم که این محمول برای این موضوع ثابته. این غیر نسبت حکمیه است که البته کلام مرحوم محقق رشدی همین نسبت حکمیه رو میگه نه نسبت حکمیه هم چیزی است. ولی واقعیت اینه نسبت حکمیه در درون علم طبقه بندی میشه، اما حکم نفس یه چیزیست غیر علم. مرحوم اصفهانی میگه ما در افق نفس صفت جدید پیدا کردیم. موضوع و محمول تصورشون اینا علم، تصور نسبت حکمیه علم، تصدیقشون علم، اما حکمی که میکنیم به وجود این محمول برای این موضوع این یه چیزیست غیر علم. پس این صفت جدیدی پیدا شد. منتها نکته مهم اینه که این صفت جدید یافته شده آیا مدلول کلام لفظی است؟ که آقای اصفهانی میگفت نه، این مدلول کلام لفظی نیست. این بیان از اون اشکالات سابقی که گفته شد به نوعی مبراست، چون به هر حال اگر گفتیم در جای خودش که ایشون به مرحوم صدرا نسبت داده ما در افق نفسمون علاوه بر تصدیق حکم هم داریم، اون وقت حکم تصدیق نیست. تصدیق نسبت حاصل از حکمه، ولی حکم کردن یه فعله.
تصدیق یعنی
حکم.
حکم به زد
حکم قبول نیست. حالا به نوعی نگاه کنیم، ما الان نمیخوایم وارد اون بشیم که تصدیق عبارت است از نسبت تامه، نسبت تامه خبریه حالا اذعان شده. اما اینی که ایشون میگه حکم به این نسبته، نه خود نسبت. نکنید اذعان خودش تصدیق نیست. اگرم شما اذعان رو تصدیق بگیرید اذعان علم نیست. میگه علم عبارت است از نتیجه این حکم. این حکمی که نفس میکند حدید میآورد نسبت تامه خبریه رو. نسبت تامه خبریه میشه علم، میشه معلوم. خیلی خوب، مجموعه یه وقت به عنوان محکوم، به عنوان حکم. حکم علم نیست، نتیجهش علمه. حکم اون علم نیست، اون علم احسنتا اون فعل نفسه، اون نتیجهش یعنی در حقیقت اذعان شده علمه. خیلی خوب، پس چیز غیر علم پیدا شد. حرف همینه، میگه ایشون میگه ما در اداده حکم کردن یک چیزی داریم به نام نسبت حاصل از حکم. اون علم تصورات و نسبت حاصل از حکمه، ولی حکم کردن فعل نفسه. خیلی خب، پس یه صفت جدید پیدا شد. اونو میگه، نه ایشون نمیگه الان نفسیه، میگه پس در افق نفس چیز جدید پیدا شد. در افق نفس چیز جدیدی پیدا شد، اما اون نمیتونه کلام نفسی باشه به خاطر اینکه اون مدلول کلام لفظی نیست. یعنی کلام لفظی ما این نیست که من حکم کرده ام. این بیان از اشکالات پیش گفته مبراست. حرف آقای اصفهانی با اون تقریر که دیش دیروز گفتیم حرف سبکی بود، این حرف سنگین تریست. خب من اون میرزا رشدی اینگونه نمیگه، اون میبره رو نسبت حکمیه. نسبت حکمیه نه، نسبت حکمیه علمه. خدا آقای اسمانی هم گفته ایشون رو نسبت حکمیه نباید مسئله ببره. به این بیانی که ما گفتیم نگفتن، یه مقداری ما بیانشو شاید ساده تر کردیم. پس تلخ حسن که آقای اصفهانی میگه شمای اشعری در افق نفس به دنبال یافتن صفت دیگری بودی غیر علم، من برات پیدا کردم، اما این از جنس ماهیت نیست، از جنس وجوده. چرا؟ چون حکمه. حکم نفس یعنی وجود، یعنی فعل نفس از جنس وجوده. این ولی اون کلام نفسی که تو میگی نیست. خیلی خوب، حازا
در میاد که این کلام نفسیه، چون قبلا فهمودید این آقا با خودش فکر میکنه، یا شاید مرحوم خویی اینجور فهمودید، این فکر میکنه که زیدون خایمان، بعد خبر میده از زیدون خایمان.
بله اون مبنای آقای
حکمنیست، همون تصور از
تصور
قیام زید، خبر از قیام زید آقای خویی اینجور میفهمده.
یه لحظه اجازه بدید، یه مبحثی میاد. اول اون مبنا رو که ما که نپذیرفتیم. دوما اون مطلب باز حکم نیست. الان تو بحث انشا میگیم، این نقطه توجه بکنیم. در بحث انشا ممکنه بتونیم اساسا کلام نفسی رو رو مبنایی که ما در بحث انشا گفتیم پیدا کنیم. ما در انشا چی میگفتیم؟ در انشاء می گفتیم انشاء عبارت است از ایجاد موضوع برای اعتبار عقلایی. یعنی من وقتی میگم افعل، این موضوع میشه برای اینکه عقلا بعث اعتباری عقلایی حقیقی رو پدید بیارن، یا به عبارت اخرى بعث عقلایی رو اعتبار کنند. خب ما میگفتیم معنا نداره، ولی حالا کسایی که میگفتن این معناش همون بعث عقلایی حقیقی است، حقیقی هم در مقابل انشایی. بعد میگفتیم قبل از این که شما این بحث رو بکنید در افق نفستون چی پدید میارید؟ بحث انشایی. شما در افق نفستون یک بحث اعتباری انشایی پدید میارید، یعنی اعتبار میکنید بحث رو، اعتبار بحث میکنید به وسیله لفظ در عالم اعتبار عقلا ایجاد بحث میکنید. پس وقتی ما میخواییم انشا کنیم، اول در افق نفسمون اعتبار میکنیم بحث رو، بعد در عالم عقلایی در وعای اعتبار عقلایی اعتبار میکنیم دوباره بحث رو. یه اعتبار انشایی است، یه اعتبار حقیقی است. میگفتیم اعتبار انشایی بر من فقط اما اعتبار اوغلایی لینک اذهان اوغلا با همه، اوغلا با هم همه اینو متوجه میشن، اوغلا اعتبار میکنن. لذا میگفتیم من فقط موضوع میسازم، چون من که نمیتونم برای شما تو افق نفس شما اعتبار درست کنم. اعتبار ساز خود شمایید، خودتون اعتبار بر خودتون درست کنید. منتها ما قرارداد اوغلاییه که وقتی من افعل میگم اوغلا اعتبار میسازم. خب با این احتساب، این اعتباری که ما در افق نفس میسازیم، این فعل نفس معدای چیه؟ معدای همون افعله. افعلی که از زبان ما خارج میشه و در وعاء اعتبار اوغلایی بعث رو اعتبار میکنه، بعث رو پدید میاره، این افعلی که ما میگیم و بعث رو پدید میآورد، مدلولش بر چی؟ مدلولش چیه؟ دال نسبت به چیه؟ مدلولش عبارت است، همون اعتبار انشایی. لذا هم در بحث میگفتیم این منصرف به اونجاییه که یه همچون چیزی هست، ولو اینکه ممکن هم هست نباشه، اگه نبود میشه شوخی. اصالت الجدش اونجاییست که باشه. خب حالا این اعتبار اوغلایی آیا از مقوله علم انشایی؟ اردوش اوغلاییه، اوغلایی انشایی. اعتبار انشایی از مقوله علم؟ نه، این خلقه. ما خلق اعتبار میکنیم، عالم هم عالم وعاء اعتباره. پس ما در اعداد طلب لفظی طلب نفسی پیدا کردیم. اون اعتبار انشایی بس طلب و نفسی. اراده هست یا طلبه؟ اگر گفتیم این همون اراده است، خب ممکن بود حلش بکنیم، ولی واقعیت اینه نخیر، اراده میکنیم که اعتبار کنیم. من اراده میکنم که اعتبار کنم یک بعث اعتباری اوغلایی انشائی رو در افق نفس خودم. پس اراده مثل یک فعل نفسه. چطور فعل نفس یه اراده‌ای داریم و یه مرادی؟ اینم یه اراده‌ای داره و یه مراد. مراد طلب میشه. حالا یه بار دیگه از ابتدا بریم رو مبنای خودمون و مبنای آقای اصفهانی هم شبیه همینه. امام که همین مبنا بود. بعد بریم ببینیم آقای خویی هم مبناش از این سر در میاره یا در نمیاره. ممکنه بگم آقای خویی هم از این سر در میاره. به این بیان میشه، من دلم میخواد شما برید شایی بیارید. تصور میکنم در ذهنم چایی رو، یه جدولی کشیده بودیم مفصل، تصور میکنیم چایی رو، تصدیق فایده میکنم، بعد تصور میکنم اینکه شما برید بیارید، تصدیق فائده میکنم که شما این کارو بکنید. بعد به این مرحله که رسید، حالا اراده میکنم که بعث کنم. پس اراده پدید آمد. حالا بعث میکنم شما رو در افق نفس خودم، اعتبار میکنم بعث انشایی رو. به اینجا که رسید لفظ رو میارم، میگم برو. این لفظ موضوع میشه برای اینکه جامعه اوغلا اعتبار کنن بعثی را نسبت به شما. اون بعث حاصله از افعل دال بر بعث انشائی منه که در افق نفسمه. بعث انشائی من معلول نفسه و چون فعل ارادیست حتما اراده پشتشه. پس تصور بود و تصدیق بود و اراده بود، بعد طلب نفسانی درست شد. طلب نفسانی چیه؟ طلب نفسانی همون اعتبار عقلایی بعثه اما به نحوه انشائی. بعد این که آمد مطابق این من افعل را آوردم،
ایجاد موضوع کردم.
افعل میاد و مطابقت با این داره. پس هم در افق نفس ما صفتی پیدا شد غیر علم، صفتی پیدا شد غیر اراده، و هم مدلول کلام شد. پس طلب انشایی پیدا شد، طلب نفسی پیدا شد، تغایر طلب و اراده درست شد. رو مبنا صاف صاف هم هست. این رو مبنای امام ظاهره. حالا بعدا مبنای امام باید ببینیم که خود امام روی روال اومدن. ما فعلا خیلی یه مقدار این بحثمون چون کشتی ویلنگر کج میشد و مج میشد، یه مقدار اینجوری هست. طلب نفسی پیدا شد، خیلی هم رک راحت روون تو دل مبنا پیدا شد. منتها آیا میتونیم این رو به سرایت بدیم به تمام کلام نفسی یا فقط در طلبه؟ چون کلام دو نوعه، کلام خبری و کلام انشائی. این بحث ما در کلام انشائی صاف ساده درستش کردیم، اما در کلام خبری نیست. چون در کلام خبری ما اعتبار نداریم. مرحوم آقای خویی هم تو طلب ظاهرن باید همین رو بگیم. آره، باید مبانیشون رو بریم جلو دیگه، از یه جایی دیگه وارد بحث اصولی میشیم. چرا؟ چون ایشون هم مبناش تو انشاء عبارت بود از این که انشاء عبارت است از ایجاد در افق نفس، بعد با یک لفظی از او خبر میدهیم. اب نداره، ما میگفتیم اون لفظ ایجاد موضوع میکنه، ایشون میگفت خبر میده، مبرزه. پس بالاخره او هم داله بر اینه. این اعتبار نفسانی هم نه از مقوله علم نه از مقوله اراده، اعتبار فعل مخلوق نفسه. آقای خویی یادتون باشه یه تعبیری داشت در خبرم، میگفت اخبار حکایت حکایت میکنند. ایشون ممکنه حرفشو بخوایم بگیم دقیق تر در اون بقیه هم بتونیم در کلام دیگه درست کنیم، ولی ما نه، ما فقط در کلامای انشایی میتونیم بگیم و اونم به درد الان ما میخوره. اتحاد طلب و اراده است؟ نه، تغایر طلب و اراده است. طلب اسم این اعتبار انشایی است و اراده مقدمه اینه، چون یه فعل ارادی است. دو تام شدن در افق نفسم پیدا شد مطابق اونی هم که اشعری میگفت، اتفاقا مدلول کلام لفظی هم هست ظاهرا مبنای آقای خویی همین میگیره، اینو مبنای مرحوم امام که حتما میگیره چون مبناست. حالا البته اینو اینجا نگرش میداریم تا بعد بریم ببینیم آیا میتونیم بگیم این گونه هست یا نیست. فعلا تصویر ابتدایی بحثه. چی میفرمایید؟
اشاعره صفت نفسی که در اعداد اراده میگفتن وجود داره، میگفتن هم عرض اراده است.
آبا هم عرض را در طول نمیدونن، به هر حال میگن چیزیست غیر اراده. تعبیر عرض و طول شما داریم میاریم تو بگیم آره عین اونه یا نه، نهایت میگیم در طول اراده. بله، جای خودش تو اصول تفاوت تفاوت و مایی داره، چون وقت میشه خبری یا اونم خودش میشه مود انشایی. برای اینکه بحثا این بود، اشکالات با آقای خویی اینه که شما انشاءاتتون صرفا حکایت میکنه، اینکه من در نفس انشاء کردم، پس اینم حکایتگر از اوست، صدق و کذب برداره. صدق و کذبش بینه که اگه هست میشه حاکی درست، اگه نیست میشه حاکی کاذب. بس باید بگید انشاءاتتون هم صدق و کذب داره. ایشون البته راهی رفته بود که حل کنه و جواب بده.
کلام امام که بعدن میخونی، اما کلام خودتون که الان اینجا هستید طبق مبدأ خودتون دقیق همجور میشه دیگه.
خب حالا هست، ببینیم حالا بعدا میتونیم بگیم. این نکته، پس این مسئله تا اینجا تمام. اصلا چرا وارد آقای اصفهانی شدیم یه مقداری؟ برای اینکه ظاهرا مرحوم آقای اصفهانی اصلا اون حرفی که این حاشیه نویس ها به ایشون نسبت دادن تو عبارتش نیست. حرف جای خودش درست یا غیر درست، نقد پذیر یا غیر نقد پذیر، اینی که دادن که آقا اونی که ما داریم تکلم است و کلام نیست، این حرف ارتباطی به عبارت های ایشون نداره. اونی که به آقای اصفهانی نسبت دادن یه قولی بود که امام گفتن، بعضی از اهل تحقیق میگن که ما تکلم قائمه به ما میشه نه کلام، کلام اون صوته، تکلم یعنی سخن گفتن، این صفت عارضه بر ما میشه. چون وقت گفته بودن در ما، ما باید تکلم رو به یک آلت یعنی زبان ایجاد کنیم، اما خداوند زبان رو نمیخواد،
لذا خدا متکلمه
چون تکلم بر او بار میشه. اینو حداقل دار قیامش هم قیام صدوریه برای صدور انجام. خب این تمام. یه مبحثی دیگه ای در اینجا هست و اون این که اونم نداره، حداقل آدرسی که اونجا دادن نداره، ظاهرا یه نفری نسبت رو داده بقیه هم از رو همون گرفتن دادن. شاهدش هم این که معمولا نیومدن دست بزنن روی جا، گفته نگاه بکنید نهاد داره از این صفحه تا این صفحه، حالا همش هم همین جایی بود که ما خوندیم، همین مباحث بود که خوندیم، اصلا راجع به معموله وارد نشده بود، اونم ربطی نداره، اصلا ارتباط به این بحث نداره. اونم دیدم اول جلد هفته که اصلا ارتباط به این مسئله نداره. یه نکته دیگه هم بگیم که بعد وارد بحث اصلی، یه بحث دومی بشیم که فردا بحث اراده خداست، این اراده خدا رو توضیح بدیم. خب اشکال اصلی به قضایای حضرات معتزله چه بود؟ اشکال اصلی این بود که آقای اونی که شما میگید متکلمیت خدا به خلق کلام در جای دیگه است، این ربط حادث به قدیم رو چه میکنه؟ ربط حادث به قدیم دوش میمونید، برای اینکه خلق کلام در اشیاء جمادات و اینها، این معناش اینه که خداوند بی واسطه حادث رو خلق کنه، قدیم نمیتونه حادث رو خلق کنه. یکی از اقوال اینجا راه حلا که در کلام مرحوم مجلسی هم خوندیم این بود که میگم خدا، بله اگه خودش باشه و خودش نمیتونه، ولی اراده که داره، با اراده این کار میکنه، خدا با اراده این کارو میکنه. پس ازل خدایی تصویر کردیم، میخواد یک کلامی رو خلق کنه. سخن در اینه کلام حادث بی واسطه در قدیم چجوری میتونه پدید بیاد؟ قدیم بدون هیچ تغییری، بدون هیچ واسطه‌ای چگونه حادث رو خلق میکنه؟ یه هفته راجبش حرف زدیم، یکی از بحثای این بود قدیم با ارادهش، الان اراده میگه انجام بده، الان اراده میخواد انجام نده. جواب میدادیم که ارادم عین ذاته، چون صفت کماله، این ارادم اینجور نیست که لحظه باشه لحظه نباشه، چرا اول دلش میخواست بعد دلش نخواست؟ این آقایون اومدن گفتن آقا اراده صفت فعل بیرون ذاته، اراده خدا عین ذات خدا نیست که به مشکل بخورید، اراده خدا بیرون ذات خداست، عین افعالشه، لذا خدا با ارادش خلق میکنه، ارادش هم بیرون از ذاتشه. این معناش اینه که بس در افق ذات اراده نداره. امام میگن اینم حل غلطیه. عبارت صفحه 16 ایشون میگن و ما قرأ سمعک من بعض و ما قرع سمعک من بعض اصحاب الحدیث اقترارن به ظواهر بعض الاحادیث من غیر القور الى مغزاها. چیه اون ما قرع؟ من کون اراده خداوند حادثه با فعل و از صفات فعله این یدفع و البرهان المتین، این اصلا برهان ردش میکنه. جل جنابه تعالی، جنابه تعالی ان یکون فی ذاته خلوان من الاراده عن الارادت التي هي من صفات الكمال للموجود بما انه موجود. نمیتونه خدا در صفت ذات نداشته باشه اراده، و اون میشه مثل بقیه موجودات و کونه او کتبائع فی فعل صادر من ذاته. تبائع اگه اراده خدا نداره، الان یه درخت اراده داره در این که میوه میاره؟ نه، طبیعتش اینه. گفت نیشه اقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش اینه. اقتضای طبیعت درخت سیب سیب میاره، گندم از گندم میروید جوز جو، اقتضای طبیعت گندم رویدن گندم. خب خداوند اگه اراده نداره معناش اینه در افق نفس، یعنی مثل طبایع کار میکنه. برحال هر حس ذات نداره، نسبت به اون فعل نداره. و کونه او کد طبایع فی فعل صادر من ذاته، خب نمیتونه، برهان میگه نمیتونه مثل طبایع باشه. چرا؟ چون اگه طبایع باشه ترکیب پدید میاد، للزوم ترکیب فی ساده. ضمن این که مشکل بعدیش اینه، خب ما یه خدایی رو میتونیم تصور بکنیم که این خدا از این خدای موجود بی اراده کامل تره. چرا؟ اون خدای موجود با اراده است. پس تصور میشه ما اول اکمل من تعالی قدسو، که قدس خداوند بالاتر از اینه که این گونه باشه. نه، دوتا شما مشکل نداریم، اونا میگن این یه دونه نیست. به خاطر این که اون اراده باید ناشی از این اراده، ریشه به این اراده، به کل معاول عرض لابد دا ولین تهیه ما به ذات، بالاخره باید به ذات برسه، باید به اراده ذاتیه برسه. یا نداره، یا اگه داره این اراده چرا دیرو خلق کردم رو خلق نکرد؟ این سوال بالاخره پیش میاد توش. پس این مسئله هم در حقیقت جواب به آقایونه اهل حدیث خودمون هم با همون بیانی که در بهار الانوار خونده بودیم داده میشه که این راه حل نیست. با اراده نمیشه مشکل رو حل کرد، مشکل ربط حادث به قدیم رو. پس ما جمع‌بندی کنیم بحث عذرات معتزله بدین گونه است که آقایون معتزله میگن ما خلق میکند خداوند کلام رو در بیرون، به این جهت متصف به کلام میشه. یه قول دیگه هم بود که بگیم خلق میکند اما متصف به صفت تکلم میشه، نه کلام. کلام بهش قیام صدوری پیدا، تکلم قیام صدوری. در هر دو صورت میگیم چه کلام چه تکلم هر دو حادث هم. ربط حادث به قدیم چجوری میشه؟ ربط حادث به قدیم با تعبیر اون عبارت دقیقشو بگیم بلا وسطن، یعنی بدون واسطه امکان نداره. با اراده مشکل نمیتونیم حل بکنیم. اینجا که میرسه ایشون برای اینکه مطلب حل بشه میگن خب خوبه بریم وارد بشیم یه تحلیلی از اراده بدیم. مثلا اراده چی چیه؟ اینقدر میگیم خدا اراده داره اراده نداره اراده چیه؟ اصلا اراده الهی چیست؟ تحلیل فلسفیشی اینو فردا میگیم. امروز این روایاتی که محل بحثه جلد 4 بهار مرحوم مجلسی یک سلسله از این بحث ها رو اوورده، ولی نکته ای که من به ذهنم رسید شاید نشه به ایشون این مطلب رو به نوعی هم نسبت داد، در صفحه 137 یه بیانی داره که این بیانش تقریبا مطابق با نظر مشهوره، یعنی ایشون هم اراده رو اراده ذاتیه میدونه. لذا باز این پاورقی نویسه این کتاب که این مطلب رو ارجاع داده به مجلسی اینجور نیست. ایشون داره علم ان ارادت الله هی العلم و بعدم به شدت میره به سمت این که بگه این عین ذاته، یعنی اراده رو صفت فعل نمیدونه، صفت ذات میدونه. حالا این به کنار، یه روایتی، این روایتش خوبه، آره امروزم تیمونن تبرکن 4 صفحه 137 که اینم زیرش مطلبی داره، این 140 یک روایتی است که مرحوم مجلسی هم تلاش کرده اینا رو حل بکنه. این سلسله روایات کتاب توحید اینا که روایت خوبی است، من باب اینکه از همین جهت وارد بحث اراده شده، باب القدرت و الاراده، باب 4. یه روایت اسم میگه که کسی به نام عبدالله دیسانی رفت پیش هشام ابن حکم و گفتش که علک ربم، گفت بله، گفت حالا قادره، اونم گفت بله، گفت خب میتونه دنیا رو همه رو در یک تخم مرغ بکنه که نه تخم مرغ بزرگ شه نه دنیا کوچیک؟ این همون سوالی که امروزه معلوم از اون وقت بوده. و جالب اینجاست که هشام در جواب میگه به من فرصت بده من تحمل کنم، اون لحظه جوابشو بلد نیست، اونم میگه من یه سال به فرصت میدم، یک سال مهلت، برو فکر کن. هشام میره و میره خدمت امام، امام صادق. بعد میگه که این آقای دیسانی اومد یه همچین مسئله ای برم از من پرسید، فقال علی کیته و کیته، یعنی اینا رو گفت. حضرت بهش میگن هشام چند تا حس داری؟ میگه 5 تا. میگه کدومشون کوچیکتر از بقیه است؟ میگه چشم. میگه خب بگو ببینم چیا داری دورت میبینی؟ اونم میگه ارا سماعن، ارزن، دورن، قصرن، ترابن، جبالن، انهارن، همه رو دارم میبینم. حضرت میگن که این همه چیز بزرگ در یک جسم کوچک چشم تو چجور جا میشه؟ خب پس خداوند هم میتونه دنیا رو در یک تخمر جا بده. این همه اشیا در چشم تو جا شد در حالی که نه چشم تو کوچک بزرگ شد نه دنیا کوچک شد. هشام هم میگن افتاد و دست پای حضرت و دست و بوسید و پا رو بوسید و قبل یده و رأسه و رجده رو پاشد. فردا دیسانی رفت خونه هشام، گفت نیومدم بهت بگم چون یه ما یه سال فرصت داری. اما هشام به جوابشو میده، تا جواب میده میگه نرکی شنیدی؟ میگه از امام صادق. اون میره پیش حضرت، میره پیش حضرت و میشینه میگه من سوالی دارم. حضرتش میگه اسمت چیه؟ تامش میگه اسمت چیه؟ میگه که پا میشه میره جواب نمیده. سوالش از حضرت چی بوده؟ سوالش این بوده که دلنی علی معبودی، بگو معبود من کیه. بعد وقتی میاد بیرون بهش میگن چه رفت بهش بقیه میگن چرا پاشت اومدی بیرون؟ میگه آقا من گفت اسمت چیه؟ اسم منم عبدالله. تا بگم عبدالله میگه خب عبد کی هستی؟ الله پیدا میشه. میگن نه بابا اینجوری نمیگه، این جواب جدلی، حضرت اینجوری جواب نمیگه، برگرد دوباره سوال تو بکن. برمیگرده خدمت حضرت و حضرت بهش میگن خب تو خدایی نیست، مرغان نظم اقامه میکنن. میگن یه غلامی از در میومد تو دستش تخم مرغی بود، حضرت گفت این ناکو این تخم مرغ نه یه قسمتش جلد سفتی داره، بعد یک پوسته نرمی داره، بعد توش یک قسمتش سفیده، یک قسمتش زرده، بعد و تحت جلد رقیق ذهبتون مائعه و فزتون زائبه، یک قسمت طلایی رنگی داره، یک قسمت نقره‌ای داره و ایناست. و اینا هم داخل هم نمیشن و تداخل نمیکنن و خلاصه کی اینو خلق کرده؟ خدا خلق کرده. او هم میپذیره و مسلمان میشه. خب اینش تا اینجای روایت. یه روایتی است، سندم سند البته باید نگاه بکنیم، سند شاید توحید صدوق داره.
با عقل خود اراده خدا در محالات قرار نمیگیره، حال دنیا رو
این جواب شماست، اما حضرت این جوابو نداد. نکته‌ای که وجود داره، مرحوم آقای مجلسی اینجا وارد شده گفته که باید این خبر رو تحویل کن. چرا؟ برای اینکه خب ظاهرش پیداست این جواب به او که نبوده، میگه لذا لعل حضرت میخوان بگن که یک، اولا تو با این حس کوچیک دنیا رو میبینی خوب نیست به خدا نسبت عجز بدی، یا اینکه بگن که بالاخره وقتی دخول صور محسوس به مقدار زیاد در یک جای کوچیکی میشه، این قرینه است برای اینکه در حقیقت به نوعی میتونه خداوند بدون اینکه این رو کوچیک کنه و او رو بزرگ بکنه امکانش وجود داره، که البته حالا بچم خودشون به نوعی اینو جواب میده، میگه نه، حالا تحقیق اولشه که بیان میکنن، میگن شاید غرض سائل که این بوده، حضرت هم به نوعی به سه روش اینو جواب داده باشه، یا چهار تا، چهارم داره که چهارمی نظر ایشونه، میگن چهارمیش اینه که در حقیقت یک نوع جواب متشابهه و یک نوعی جواب. من اینو بر این جهت گفتم، این روایت رو، این سلسله روایاتی در اینجا وجود داره که برخی از اینها دال بر اینه که مشیت خارج از ذاته. یه روایت بسیار با سند خوب که صدوق از پدرش نقل میکنه، ان علی ان ابی، که ظاهرا مثلا علی ابن ابراهیم باشه، ان ابن ابی عمر، ان ابن عزینه، ان ابی عبدالله، سندم خوبه، میفرماید خلق الله المشیه به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. خلق الله المشیه یعنی که هنم مشیه بیرون ذاته. مرحوم مجلسی اینجا میگه که هازل خبر الذی هو من قوام ذل اخبار، این از سخت‌ترین اخباره این روایت رو، بعد تلاش میکنه که وجوهی رو در تعویلش بیان بکنه. نکته این بود میخواستم بگم که واقعا نمیشه گفت آقای مجلسی یه قولی مطابق این چیزی که الان برخی از پاورقی نویسان نسبت دادن گفتن مشیت رو خارج ذات میدونه و درون ذات نمیدونه بهش نسبت داد. نسبت این مسئله مقداری تأمل لازم داره. در هر صورت بحث ما به اینجا رسید که حرف معتزله رد شد، یه بحث استطرادی رو باید واردش بشیم در رابطه با این که این اراده ماهیت و حقیقت چیست، و احیانا اگر در رابطه با اراده صحبت میکنیم چگونه است. این مطلب رو انشاءالله فردا از روی بحث منظومه مرحوم سبزواری واردش میشیم، بعد حالا اگه احیانا نکته دیگه هم بود اونجا اضافه